أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحقيق: اعلم أنه إذا انقطع تألق النفس عن هذا البدن تبغى النفس وتسله النفس بتلفه. همونطور که مستحضر هستید، در کتاب شریف المظاهر الالهیه مباحث هم با روی کرد مظهریت اسما و اوصاف الهی در عالم هستی در حقیقت دیده میشه و معرفت میشه، و اونچه که جناب صدام تردهین در این کتاب نظر دارد این است که از این جهت خانش بشه هستی که اینها مظاهر الهی هستند، جلوه های حضرت حق هستند. اگر ما میگیم الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، این به این صورت هست که خدای عالم به وسیله خلقش برای خلقش تجلی کرده است. در قرآن هم قصه تجلی حضرت حق سبحانه و تعالی به همین صورت است که خدای عالم در این کتابش تجلی کرده است، به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام: من غیر ان یکون رعاوح، خدای عالم دیدنی نیست اما جلوه های الهی دیدنی است. نگاه جلوه شناسی جناب صدام متعلهین رو نیاز داره که به آیات الهی بنگره و از منظر آیات الهی تجلی حضرت حق و ظهور حضرت حق در هستی رو مطالعه بکنه و برای ما گزارش بکن. خب از یک جهت می شود هستی رو به دو بخش مبدع و منتها دید. مراد از هستی یعنی آنچه که به عنوان ماسوی الله یاد می شود. در حق سبحانه و تعالی یک سلسله اوصافی دارد، احکامی دارد، اسمایی دارد، و اینها وقتی تجلی می کنند هستی تحقق پیدا می کند. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، هستی در حقیقت ظهور اسماء الله است. هیچ چیزی جز اسمای الهی نیست. ما چیزی نداریم در نظام هستی که مستاق به ذات تجلی اسم حضرت حق نباشد. هر چه که هست یا مظهر رحمانیت است یا مظهر رحیمیت است و نظائر آن. در بخش ابتدا و اول فن مبدع بود که به 8 مظهر جناب صدام متعلهین مباحث رو توضیح فرمودند که به لطف و عنایت الهی تمام شده است. وارد فن دوم و بخش دوم این کتاب شدیم که دارن معاد رو بررسی میکنن، طبعا احکام معاد، شؤونات مباد معاد و اونچه که نهایتا برای انسان در عالم برزخ و قیامت رقم میخورد و تا ابدیت انسان را هم در بر میگیرد. در این تحقیقی که بحث امروز ما هست، ادامه بحث قبلی بود که به عنوان فی اثبات المعاد الجسمانی مطالبی گذشت که ملاحظه فرمودید. در این تحقیق جناب صدام متعلهین اون چرا که در قرآن مجید از جایگاه انبیای الهی عموما و رسول مکرم اسلام خصوصا آمده است رو یادآور میشن که اتفاقا اینها هم ناظر به این سخنند که نفس از بدن مفارقت میکند و بعد از مفارقت نفس از بدن جایگاهی برای او هست که اون جایگاه را از او به عنوان معاد یاد می کنند. که حالا این معاد یا روحانی است یا جسمانی است یا نظر تحقیقی که ارائه فرمودن هر دو هست، که هم معاد روحانی است و هم معاد جسمانی است، و احکامی که حالا انشاءالله پیش رو داریم و ملاحظه می کنیم. این سخن تحقیقی 3 به اصطلاح گفتار رو در بر داره. گفتار اول اونچه که از جریان نبوت و انبیای الهی در باب مفارقت نفس از بدن و شأنیت استمرار هستی و بقا رو برای او تأمین می کند رو متذکر می شود. مرحله دوم و گفتار دوم در خصوص اینکه اهل بیت علیهم السلام چگونه سخن گفتند و چگونه رفتار کردند که این هم نشانه از این است که قطعا نفس از بدن مفارقت می کند و مفارقت نفس از بدن هم به صلاح نفس است و موندن در این بدن جز زوال چیزی دیگری نخواهد بود و جز خستگی و فرسودگی نفس چیزی رو به دنبال نخواهد داشت. این انتقال نفس از عالم فنا به عالم بقا یک نوع صلاحیت و شایستگی مناسبی رو برای نفس فراهم خواهد کرد و انسان در این رابطه به کمال خودش میرسد. و اون چرا که از اهل بیت علیهم السلام هم در این رابطه اظهار شده است در این چارچوب است. و گفتار سوم سخنانی است که از بعضی از حکمای باستان حتی از جناب افلاطون، جناب فیثاغورس و دیگران هم آمده است. اینها رو هم نقل میکنند که این فلاسفه اصیل و فیلسوفان و حکمای دارای استوانهای معرفتی موندگار، اینها هم ناظر به این معنا هستند که لزوما نفس از بدن مفارقت می کند و این مفارقت به صلاح نفس است و نفس در این مفارقت باقی خواهد موند و معاد نفس هم از این است که نفس در عالم دیگری حاضر می شود. این مباحثی است که در حقیقت امروز پیش رو داریم. اینها هم مکمل و حیثیت تحقیقی نسبت به بحث گذشته رو دارن. حالا مطالبی هست که انشاءالله در مقام تطبیق اونها رو ملاحظه خواهید فرمود. تحقیقون اعلم که انه اذا انقطع تعلق النفس عن هذا البدن، اگر نفس از این بدن تعلقش دیگه منقطع شد و دیگه مفارقت بین نفس و بدن حاصل شد، طبقا نفس باقی میماند و تسلح نفس رو به تلفه و دیگه اون شأنیت و صلاحیت نفس باقی میماند گرچه بدن تلف میشود و از بین میرود. این تعابیری که اینجا هست عمدتا شبیه هست به تعابیری که در سایر کتب با این روی کرد نوشته می شود، مثل کتاب المبدأ و المعاد. در این کتاب شریف المبدأ و المعاد یه تعبیری دارند که اینجوری هستش: به من ما یدل ایزن علا بقاء النفوس و ان صلاحها به تلف الاجساد. خب این تعبیر تعبیر رساتری است که در کتاب مبدأ و معاد جناب صدر متعلهین یاد می کنند که نفس باقی است، باقی می ماند و صلاحیت بقا برای نفس زمانی حاصل می شود که از بدن مفارقت پیدا کند و بدن هم در حقیقت زائل و فانی بشود. این عبارت ها معید یکدیگرند و مسددند و باعث ظهور معنایی و معرفتی بیشتری می شود. خب پس این مطلب اول و مطلب اصلی. بقیه مطلبی که امروز می خواهیم بخونیم شرح این مسئله است، بیان تفصیلی این مسئله و اینکه این سه گفتار، گفتار اول از انبیا، گفتار دوم از اولیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و گفتار سوم هم از اساطین حکمت و فلسفه، که اینها بزرگانی هستند که این سخنان رو هم تایید میکنند، میپذیرند و حرفهایی که دیگر متفلسفان، کسانی که خودشون رو به فلسفه زدن، جناب صدر متعلین یکی از دغدغه های جدیشون اینه. این تو پرانتز یه مطلبی رو عرض بکنیم. خب یک کسی که اصیل است و اصل با او هست همیشه از بدن ناراحت نگرانه و این ناراحتی و نگرانی رو از اون جهت عرضه میکنه و بهش یادآور میشه که جامعه نمیتونن بین اصیل و غیر اصیل و بدل و شبیه و نظائر آن فرق بگذارن. جامعه ببخشید عالم طبیعت عالمی است که هیچ حقی در آن نیست مگر اینکه یک باطلی کنارش وجود داره، برخلاف مثلا عالم ملکوت یا جبروت که اونجا صرف حق است. عالم طبیعت عالمی است که حق و باطل با هم است، عدل و ظلم با هم است، شرک و توحید با هم است، ایمان و کفر با هم است، فسق و صلاح با هم است، علم و جهل با هم است، اطمینان و عدم اطمینان با هم هست. اینا به اصطلاح در عالم طبیعت هست و لذا تشابه و متشابه و شبیه شدن فقط در عالم طبیعت اتفاق می افتد. چرا؟ چون عالمی است که هم حق وجود دارد هم باطل، و چون باطل شبیه به حق است اینجا می شود متشابه. متشابه یعنی امری که شبیه به حق است، باطلی که شبیه به حق است. این تشابه برای انسان خب بسیار معرفت رو سخت و دشوار می کند و بایستی که با لبه تیز عقل و عقل برهانی یا نقل معتبر این بین عرض کنم که محکم و متشابه و بین حق و باطل تمیز داد تا این اتفاق نیفته. به مرور انسان‌های فراوانی بودند که فکر می‌کردند در مسیر حقن، اما معلوم شد که در مسیر باطلن. در فضای علوم انسانی مخصوصا مسائل سیاسی این امر به شدت دامنه دارد، گسترده است و این دعواها و نزاهای سیاسی گرچه بخش قابل توجهش به شهوت عملی برمیگردد اما عمدهش به اصطلاح شبهه علمی برمیگردد، چون انسانها را دو امر به چالش میکشد، یکی شبهه علمی و دیگری شهوت عملی. شهوت عملی یعنی این که انسان حق رو میداند باطل رو میشناسد اما عالمان و عامدان به سمت باطل میرود و از حق اعراض میکند گرچه در مقام اظهار منافقانه ممکن است مطالبی رو بازگو کند. اما شبهه علمی همین است که چون کنار حق باطل وجود دارد انسان باطل را ممکن است در لباس حق ببیند. دریان سقیفه را در کنار قدیر می نشانند و سقیفه را حق و قدیر را معاذ الله ناسواب یا مثلا به گونه تفسیر می کنند. خب دید که در طول تاریخ چگونه این صحنه شفافی که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه با وضوح تمام که دیگه هیچ ابهامی درش نیست که شمس فی رابعه النهار قضیه عید قدیر رو که جناب آقای دکتر لکزایی هم تبریک عید قدیر رو داشتن که روز پنجشنبه، امروز که سه شنبه است روز پنجشنبه عید قدیر هست، انشاءالله این عید الهی و عهد معهود و میثاق مأخوذ انشاءالله بر همگان مبارک باشه. چجور این قدیر مسلم آفتابی روشن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اون جریان عظیم جهاز شتر و من کنت مولا فهازا علی مولا، این همه همراهی، این همه بخن بخن گفتنها و به امیر المؤمنین به عنوان امرت المؤمنین تبریک گفتن که دیگه برای احدی ابهامی ایجاد نکرد. و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در مسجد مدینه به همین صحنه در حقیقت استناد کرد، اون که خب از اهل بیتی است که یرید الله لیذهب عنهم الرجس اهل البیت در حقیقت هست. خب بنابراین اما ببینید که چگونه با توجیهات اونگونه آمدن شبیه سازی کردن و سقیفه را اصل قرار دادن و قدیر رو در حقیقت در انزوا و در نهانخانه دل و ایمان قرار دادن و دیگه حاکمیت رو با سقیفه داشتن. این قصه همواره هست. فیلسوفان اصیلی همانند سر متعلقین نگران این مسئله هستند که ادهی خودشون رو فیلسوف جلوه بدهند، ادهی خودشون رو اهل فلسفه و حکمت جلوه بدهند و اینها سخنانی بگویند که این سخنان در حقیقت در ظاهر در قالب‌های فلسفی ارائه می‌شود اما در باطن اینگونه نیست. ولذا به حق با اینگونه از مسائل برخورد می‌کنند. در مقدمه اسفار هم همین طور، در کتاب کسر الاصنام الجاهلیه همین طور، اینجا هم باز می‌فرمایند که سر این که ما از اساطین حکمت مطالبی رو نقل می‌کنیم برای اینه که شما به اشتباه نیافتید و حرف فیلسوف نمایان را و متفلسفان را به جای فلسفه نه انگارید. فی متفلسفان ممکنه معاذ الله منکر معاد باشند، اما فیلسوفانی همانند جناب افلاطون الهی به این امر اعتقاد داشتند، همونطوری که انبیای الهی و همونطوری که اولیای الهی و ائمه علیهم السلام که سخن ائمه را بسیار شیرین و داستان عظیم کربلا رو ایشون با صراحت در اینجا نقل می کنند که اهل بیت علیهم السلام با اعتقاد راسخ به اینکه این نفس باقی می ماند و این بدن زائل می شود به صحرای کربلا آمدند و در جریان کربلا با اختیار و اراده به رضایت الهی تن در دادند تا نفسشون در بارگاه الهی راه بیابد، گرچه بدنشون زیر سم ستوران قرار بگیرد. این حکیم الهی است، این یک حکیم مسلمان متعلهی است که اینجور دلداده به قرآن و اطرت و اهل بیت اسمت و طهارت است. اینها رو متاسفانه نمی بینن که یک حکیمی همانند سر متعلهین چگونه توانسته این مسائل رو در این حد و در کتابهای حکمی خودش وارد کند. خب پس بنابراین یک جمله ما داریم و اونی هستش که اعلم انه اذا انقطع تعلق النفس عن هذا البدن، این معنا را بدان و آگاه باش که وقتی نفس تعلقش از این بدن منقطع شد، طبق نفس، نفس باقی میمانه گرچه بدن به تلف و فساد می انجامد و تصلح النفس به طلبه. دیگه در حقیقت نفس به صلاحیت و شایستگی قرار می گیرد گرچه بدن تلف می شود. خب اما گفتار اول که سخن انبیای الهی است و مما یدل به هازا قول موسی و عیسی و غیر هما من الانبیا، که اینها سخنانشون رو در عرض کنم که قرآن خدای عالم ذکر فرموده است. بعضی ها این توهم و پندار رو دارند که انبیای الهی یا همه سخنشون یا بیشتر به مباحث توحیدی پرداختن اما بحث معاد را خیلی نپرداختن و این در اسلام به این صورت آمده است. نه، این سخن سخن ناتمامی است، بلکه دغدغه عرض کنم که انبیای الهی همین طرح بحث معاد و اینکه بشر نهایت و غایتی دارد که در اون فضا هم حکمت هستی و هم غایت هستی نشان داده می شود و هم انسان در جایگاه عدل، از جایگاه عدل قضاوت و داوری می شود. خب در قضیه موسی علیه السلام این است که وذلک ان موسی قال لاصحابه توبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم. خب این فقتلوا انفسکم یعنی هذه الاجساد بالسیف، یعنی خودتون رو بکشید. این توبه شما از بس اینها سخنان پیامبر عصر خودشون حضرت موسی علیه السلام را هی قبول کردن رد کردن، قبول کردن رد کردن، قبول کردن. چند بار این اتفاق افتاد فرمود که شما این بار توبه بکنید و توبه کردنتون هم به گونه ای باشه که دیگه بر نگردید دوباره خلاف اون حرف بزنید و با قتل نفس خودتون دیگه این توبه خودتون رو تثبیت بکنید. توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. اینجا دارن حکیم صدر متعلی میفهمه که مراد از این انفس همون اجساد است، نه ارواح، ابدان است و نه انفس و ارواح، یعنی حاضر اجساد به سیف. چرا؟ چطور؟ از کجا میفرمایید که فقتلوا انفسکم یعنی اجساد و ابدان و نه ارواح؟ بگه لأن جوهر النفس لا یناله الحدید. نفس که یک موجود مادی نیست که حدید و آهن و سیف بخواهد او را در نوردد و پاره بکند و از بین ببرد. نفس یک گوهر مجرد است. این یک شاهد قرآنی که وقتی میگن المظاهر الالهیه، همین آیه یک مظهری از مظاهر الهی در باب بقاء نفس و در باب این است که نفس در عالم دیگری باقی خواهد موند. این یک سخن. سخن دیگر از جناب عیسی مسیح هست که اینجور در منابع عیسوی آمده است که ایشون می‌فرماید به حواریون فرمودند که اذا فارقت هذا الهيكل فانا واقف في الهواء. شما متوجه باشید وقتی من از این بدن جدا شدم واقف در هوا هستم. حالا مراد از هوا دیگه هوای مادی نیست، چون نفس دیگه در اون حال در فضای طبیعت نمیدونه که من. منظور از هوا یعنی در عالم دیگری هستم که دیگه درش ماده وجود ندارد. فانا واقف فی الهوا عن یمین العرش بین یدی ابی، در مقابل پروردگار خودم هستم و ابیکم، که البته حالا اینا به بیان در حقیقت به اصطلاح عیسوی نقل شده است. اشفع لکم، من در اونجا از شما شفاعت خواهم کرد. این جمله حضرت عیسی عجیب است که خیلی ها عیسی را نبی رحمت می دانند و می گن که او پیامبر صلح بوده است و هرگز با مثلا مخالفین توحید و یا تثلیث و امثال ذلک قصد جنگ و امثال ذلک نداشته است. اما این عبارت شگفتی است که در منابع عیسوی وجود دارد. میگه که فذهبوا الی الملوک فی الاطراف، برید سراغ پادشاهان و سلاطین و اونها رو دعوت کنید و دعوهم الی الله، اونها را به خدای عالم به فراغ بخوانید، دعوت کنید. ولا تهابوهم، از اونها نه هراسید، هراسی و هیبتی از اونها به دل خود راه ندهید. برای اینکه فإنی معکم حیث ما ذهبتم به نصر و تأیید لکم، من با شما هستم هر کجا که شما باشید، از راه نصرت و تأیید شما را همراهی میکنم و با شما معیت دارم. خب ملاحظه فرمایید وقت رفتن به سمت سلاطین و حکام و اینها چی در کاره؟ خود موسی و خود عیسی علیه السلام وقتی با سلاطین برخورد میکردن چگونه مواجه میشدن؟ خب اونها با سیف مواجه میشدن. اینجا هم همینطور است. فرمود من شما رو نصرت میکنم، من شما رو تأیید میکنم، اما برید و حاکمانتون را و ملوک را به توحید و به خدای عالم دعوت بکنید. این هم سخن دیگر از جناب عیسی علیه السلام که ناظر به این است که اذا فارقت هذا الهیکل، وقتی این بدن رو من ازش جدا شدم و نفس من از این بدن جدا شد، در عالم دیگر حضور داری. اما شاهد سوم در همین گفتار اول سخن پیامبر گرامی است که فرمود و اشار سیدنا صلی الله علیه و آله و سلم که انکم تردون علی الحوز، یا شما تردون علی الحوز، به سمت من بر میگردید. در بحار الانوار اینجوری است انکم واردون علی الحوز، یا در بحارم باز آمده ان انتم واردون علی، که اینا عبارت های مختلفی است که در نسخه بدل ها آمده است. و این نسخه بدل ها بعضا عرض کنم که شعرهای خوبی دارن، از جمله مطلب دیروز که در حتما در نسخه آسین در حامشش سخن رو جناب عرض کنم که استاد نوری رضوان الله علیه در داره که چون تقریبا مطالب شرح داده شد و آیون هم با مراجعه میتونن این معنا رو بیابن دیگه بر نگردیم. خب پس این هم گفتار اول و سه شاهد از موسای کلیم، از عیسای مسیح و از رسول مکرم اسلام. اما آنچه که از اهل بیت علیهم السلام به عنوان شاهد ذکر می کنند این است که ومن ما یدل علی، این است که ان اهل بیت نبینا صلوات الله علیهم کانوا یعتقدون هذا الرأی. اینا هم معتقدند که نفس وقتی تعلقش از بدن منقطع شد باقی میماند و به صلاح نفس این است که این بقا و مندگاری رو بعد از تلف بدن داشته باشد. کانو یعتقدون هذا الرأی، به چه دلیلی، به چه شاهدی؟ دقت بفرمایید، لتسلیم اجسادهم الی القتل به کربلا، اما تسلیم کردن اختیارن و رضن، و لم یرضوا ان ینظروا علی حکم یزید و ابن زیاد. ببینید این صد متعلین است، این حکیم الهی است و این هم کتاب المظاهر الالهیه است. با صراحت تمام می‌فرماید که حسین ابن علی، امام سجاد و کسانی که با این اندیشه و با این آرمان بوده اند اینها اینگونه حضور پیدا کرده اند که گفتن این تن و بدن ما فدا می شود اما جان زنده می شود در پیشگاه پروردگار عالم است. که امام حسین علیه السلام در قتلگاه فرمود که الهی رضن به رضائک تسلیمن به امرک لا معبود سواک و امثال ذالک. اینجا هم همین فرمود که تسلیم اجسادهم الی القتل به کربلا، یعنی در کربلا جسدهاشون رو به قتل تسلیم کردن اختیارن و رضن، ولم یرزو ان ینزلو على حکم یزید و ابن زیاد، و هرگز راضی نشدند که به حکم یزید و ابن زیاد تن در بدهند و بیعت با اونها رو بپذیرند. و صبروا على الطعن و الضرب و العطش حتی فارغت نفوسهم اجسادهم و ارتقت ملکوت السماوات و لغو آبائهم الطاهرین. اینها هم با این اعتقاد شهادت رو پذیرفتن که نفوسشون از اجسادشون مفارقت خواهد کرد و به ملکوت آسمان پرواز خواهند کرد و آباء طاهرین خودشون رو در اونجا دیدار و ملاقات خواهند کرد. خب این اعتقاد و باور به این معنا از مسائل قطعی است که در جریان اهل بیت علیهم السلام هم وجود داشته است. این هم گفتار دوم. اما گفتار سوم از اساطین حکمت یاد می کنند که اینها هم به همین معنا معتقدند و لذا عرض کردیم که ایشون سر یاد کردن اساطین حکمت رو دارن بیان می کنند که چون برخی از متفلسفین و فیلسوف نمایان بحث معاد را منکر شدند و سخنی در قالب فلسفه اما انکار معاد بیان فرمودند، برای اینکه نشون بدیم که فیلسوفان اصیل، نه فیلسوفان بدیل، نه فیلسوفانی که به اصطلاح به تعبیری عوضی در حقیقت به جای اینها به جای اصیل نشستن، اینها بخواهند زمام امر اندیشه رو به عهده بگیرن و تشابه ایجاد کنن و شباهت با حق را در ذهن جامعه ایجاد کنن و دغدغه فیلسوفی همانند صد متعلین همواره این بوده است که مرز بین فیلسوفان حقیقی را از متفلسفین در همه آثار و کتبشون در حقیقت مشخص بکنند و جامعه به گمراهی و تباهی کشیده نشود. در مسائل علوم انسانی بحث اقتصاد، بحث سیاست، بحث فرهنگ، این مسائل زیاد است که باید با عقل برهانی و نقل معتبر حرکت کرد. و من کلام این گفتار سوم و من کلام الاکابر ما یدل علی ذلک قول افلاطون الالهی فی بعض حکمه. ایشون چی گفتن؟ ایشون فرمودن که جناب افلاطون که لولم یکن لنا معادن، اگر برای ما معاد نباشد نرجو فیه الخیر، که خیر ما و سعادت ما در اون معاد هست، لکان اینجا ویرگول اضافه هستش، لکانت دنیا فرصت الاشرار، لکانت دنیا فرصت الاشرار، اگر هستی فقط منحصر به دنیا بود این فرصت اشرار بود. ما امیدمون به معاد است، خیر و سعادت رو باید در معاد جستجو کرد، و الا دنیا همینه، دنیا همین تباهی است، همین شرور است. برخی ها معتقدن که اصلا قدرت سیاسی یعنی این که هر کسی که به قدرت رسید هر کاری که بخواد انجام بده انجام میده، این اختصاصی به حکومت اسلامی و غیر اسلامی هم نداره. مثلا قدرت سیاسی یعنی این که اگر کسی به قدرت رسید هر کاری که بخواد بتونه انجام بده، یعنی این امکان برای او فراهم میشه، ولذا به اصطلاح شاخصهای میگذارن برای اینکه جلوی قدرت‌های سیاسی رو بگیرن، چون قدرت سیاسی ذاتاً یعنی اینکه هر کاری که میخواد انجام بده انجام بشه، فعال لما یشا بشه، لا یسأل عما یفعل بشه و امثال ذلک. این قدرت سیاسی است و شاهداشون رو هم مثل جریان روز هم مطرح میکنن، میگن که این گونه است. اما آیا واقعا قدرت سیاسی ذاتن و هویتن این گونه است؟ هویتن در متن هویت قدرت سیاسی این است که در حقیقت با احیانا هر جوری که شخص خواست و حاکمیت خواست و حکومت خواست عمل بکنه، به عدل باشه، به ظلم باشه، به تباهی باشه، به اهلاک حرس و نسل باشه. چیه واقعا قصه؟ امروز بعضیا اینگونه معتقدن و نظرشون است که قدرت سیاسی یعنی این. اگر واقعا قدرت سیاسی به این معنا هست، خب تلاش کردن برای گرفتن قدرت سیاسی از جایگاه دین جای بحث و گفتگوی فراوانی پیدا خواهد کرد. اما اگر نه، قدرت سیاسی ذاتاً معناش این نیست که هر کاری که بخواد انسان انجام بده فعال لما یشاء باشه، لا یسأل عما یفعل باشه. قدرت سیاسی یعنی امکانی که در دست برخی از افرادی که به حکومت رسیدن هست، و این قدرت البته جای لغزش، جای انحراف، جای سقوط هست، بایستی هم شاخصهای رو نصب کرد، اما ذاتن و هویتن معنای قدرت سیاسی این نیست. در بیان علی ابن ابی طالب میشه همچین استظهاری کرد که حضرت در زیغار که اون جمله رو فرمودن و بودن که این حکومت برای من به اندازه این کفش وصله‌دار نمیارزه، مگر اینکه من به وسیله او بتوانم احیای حقی بکنم، اماطه باطلی بکنم و امثال ذلک. یعنی این حکومت ذاتاً بنای بر اهلاک حرس و نسل نداره، بنای بر اینکه فعال لما یشاء باشه، همه قدرت ها را و همه قوا را تحت سلطه خود بگیره، همه کارها را بتونه انجام بده و مسئول هم نباشه، ذاتاً اینجور نیست. بلکه قدرت سیاسی در منطق دین یعنی اون حالت قدرتی که به وسیله او بخواهد حقی را احیا کند، باطلی را از بین ببرد، و انسان هم در این رابطه طبعا هم دوست و هم فعاشا نیست و هم نظارت های قوی اجازه برای هر نوع انحرافی و تحریفی رو نخواهد داد و مسائلی از این. رضایشون میفهمه که افلاطون ای نظرشون این است که ما خون رو در معاد جستجو میکنیم و دنیا فرصت اشرار است، زیرا اگر قدرت سیاسی به این صورت باشه خب اونا معمولا قوی تر عمل میکنن. حالا این سخن رو سخن نهایی فرض نفرمایید ها، به هر حال یه مطلبی است که اینجا مطرح شد، باید تحقیقش رو در دانش سیاسی یا فلسفه سیاسی دنبال کرد. و قال ایضا نحن هاهنا غربا، از جناب افلاطون این جمله هم نقل شده است که ما در اینجا در غربت هستیم، فی عصر طبیعه و جوار شیطان، اخرجنا من عالمنا به جنایت کانت من ابینا آدم علیه السلام، فقد اشرنا فی ما سبق الی ما یدل علی ذلک. خب یه همچین جملاتی از جناب افلاطون هم نقل شده که ما در عالم طبیعت در اسارت هستیم و در جوار شیطان هستیم، شیطانی که در حقیقت باعث شده از پدرمون حضرت آدم از بهشت سعادت خارج بشه، اون انحراف و اشتباه در حقیقت ما رو هم در این فرصت عالم دنیا و تباهی قرار داده است. البته تحقیق این مطلب رو بایستی که در نظرات تفسیری جستجو کرد. همچنین دیگر از اساطین حکمت جناب فیثاغورس هست که ایشون رو صاحب عدد یاد میکنند، یعنی ریاضیدان میدانند. اگر افلاطون رو در حقیقت یک جهانشناس و جهانبین و حکیم الهی میدانستند، ایشون رو صاحب عدد میدانند. اینجا فهمیدیم که قول افلاطون الهی، اینجا قول فیثاغورس صاحب العدد، که این ریاضیدان در رساله‌ای که معروف است به الوصایا الذهبیه، در وصایایی که در حقیقت به حالا بزرگان از اهل حکمت داشته، از جمله لدیو جانس که یکی از بزرگان اهل حکمت اون روزگار بود، مرحوم صدر متعلقین در کتاب مبدا و معاد می‌فرماید که این رساله هم در نزد من هستش. در آخرین وصیتی که برای دیوجانس داشت اینجوری گفته است، که این عبارت جناب فیثاغورس هست که اذا فارقت هذا البدن، وقتی نفست از این بدن جدا شد، حتی تسیر مخلیان یا مخلن فلجب، که دیگه به بدن ارتباطی نداری، تکون و هین ازن سائحن، در این وقت دیگه سیاحت داری، شناوری داری، به تعبیر سائح یعنی همون اون جهانگرد، گردشگر در عالم ملکوت، سیاحت داری و گردشگری میکنی، غیر عائد الی الانسیه، دیگه به بدن بر نمیگردی، ولا قابلا للموت، و دیگه موتی برای تو نخواهد بود، برای اینکه با مفارقت نفس از بدن انسان این موت براش اتفاق افتاد و دیگه تمام شده است. حالا این عالم عالمی است که از او به برزخ یاد میکنند، موتی دیگری هم هست. اینا مسائلی است که وحی الهی در حقیقت تبیین میکند، اما این عبارت خودش نشانگر این است که نفس وقتی تعلقش از بدن منقطع شد به چنین حالتی خواهد افتاد و حالت بقا و ماندگاری برای نفس حاضر هستش. خب اما این نکته قابل توجه هست، دقت کنید آقایون، می‌فرمایند که غرض ما از استشهاد به کلام حکما و وصایای حکما بعد از افعال انبیا و اولیا چیه؟ ما چون بایستی که به سخن معتبر توجه کنیم، سخن معتبر و معصومانه سخنی است که از معصوم همانند پیامبر گرامی اسلام یا سایر انبیای الهی و یا از اولیا به ما رسیده است. اما چرا ما سخن اساطین حکمت رو نقل کردیم بعد افعال انبیا؟ برای اینکه لأن فی الناس اقواما من المتفلسفین. آیا ملاحظه فهمید؟ همواره یک گروه هستند که متفلسفند، و متفلسف یعنی اون انسانی که فیلسوف نما هست و به اصطلاح در قالب مباحث فلسفی یا در قالب فیلسوف سخنانی غیر حکیمانه از او صادر می شود، که می فهمید برای اینکه ما جدا بکنیم به انف الناسه اقواما من المتفلسفین که لا يعرفون من الفلسفه الا اسمها ولا يفهمون اسرارها و بله ولا یفهمون اسرارها فیزلون و هم لا یشعرون. اینها به اصطلاح گمراهی افتادن و دیگران رو هم به گمراهی انداختن و نمیفهمند هم که گمراه هستند. همین مطلب رو جناب حکیم صدر متعلین در مبدأ و معاد هم دارن که وفی فهمون که اینجا که هست که بعد افعال الانبیا اینجا میفهمید که و فرائضها و نوافلها و اقواما من الشرعیین. برخی از افراد هم هستن که خودشون رو صاحب شریعت میدانن و متشرعن و خودشون رو مثلا متکلم میدانن اما از شریعت و کلام خیلی آگاهی ندارن، لذا میگن من الشرعیین که لا یعرفون من الشریعت الا رسمها. اینا همین ظاهرش را و رسمش را میدونن اما اون حقیقتش را آسیا نیستن. یتصدرون و یتکلمون به ما لا یحسنون، صدارت طلبی میکنن و سخنرانی میکنن بدون اینکه آگاهی و معرفتی داشته باشن. و یتناظرون فی ما لا یدرون، و به اموری میاندیشن که اهل اندیشه و درایت نیستن. که حالا انشاءالله دوستان به کتاب مبدأ و معاد مراجعه میکنند و این جملات رو تاییدن لانچه گفته شد ملاحظه میفرمایند. اما بخش پایانی این مرحله در حقیقت راه رو هموار میکنه برای بحث بعد با اون است که فرمود و علم ایزن ان نفس ازا ترکت تدبیر البدن لفساد المزاج فلا یخلو. خب حالا ما گفتیم نفس باقی میمونه بعد از مفارقت از بدن. اذن قطع تعلق النفس عن هذا البدن تبقى النفس، وقتی این تعلق منقطع شد و انسان نفسش از بدنش مفارقت کرد چه اتفاق میفته؟ خب نفس باقی است. حالا اینکه نفس باقی است در کدام نشأه باقی است؟ یکی از مسائلی که در بحث معاد پیچش و دشواری معرفتی ایجاد میکنه همینه. خب نفس باقی است، کجا باقی است؟ عده معتقدند که در همین طبیعت باقی است اما در قالب‌های دیگر، که این همون بعضا تناسخ است، نسخ است، رسخ است، فسخ است، مسخ است، که اگر در جماد باشد، اگر در نبات باشد، اگر در حیوان باشد، اگر در انسان باشد، همه اینها امکان دارد و همه اینها هم به تناسخ ملکی برمیگردد. چون ما یه تناسخ ملکوتی داریم، یه تناسخ ملکی، که تناسخ ملکوتی رو حالا این واژه شما رو به غلط و اشتباه نیندازه، چون در حکمت در اسفار هم بعضا هم آمده، اما مستحضر باشید که اون تناسخی که محال هست و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست همین تناسخ ملکی است، که نفس در همین بدن در همین طبیعت میماند و در ابدان جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها ممکن است که حضور پیدا بکند. بنابراین یک قول این است که نفس باقی است اما در همین عالم طبیعت باقی است. و علم ایزن ان نفس ازا ترکت تدبیر بدن لفساد المزاج فلا یخلو اما ان ينتقل اما ان ينتقل الى عالم العقول. نفس یا منتقل می شود به عالم عقول او الى عالم المثال، یا منتقل می شود به عالم عقل که دیگه اونقدر این موجود قوی است، قوی است به ملکوت اعلا یا قالوت می پیوندد. اونجا است که دیگه هیچ سرانشانی از بدن حتی بدن برز هم نیست، بدن در اونجا زل و زل است ولا غیر، و اونی که ظهور دارد و بروز دارد اون جنبه عقلانی است. گرچه نفس در هیچ نشئه‌ای بدون بدن نیست اما در اونجا دیگه مندر این بدن پس در عقل و دیده نمی شود، مثل ماهیتی که برای موجودات مجرده است. موجودات مجرده هم که بدون ماهیت نیستند، چون کل زوج کل امر ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. اما ماهیت یک موجود عقلی جبروتی مندک است، همونطور که در نشأه طبیعت وجود مندک است و ماهیت آشکار است، در اونجا امر بالعکس است. خب این یک مطلب که انسان که باقی است، برخی ها معتقدند که خب بعض انسان ها به عالم عقول می روند، مثال البته عالم مثال منفصل که چون شبیه مثال متصل است از او به عنوان عالم مثال میگن. عالم مثال هم دو شق دارد، یا جنت است یا جهنم و جهنم. جنت هم که تجری من تحت الانهار است و نعیم است و اکلها دائم هست و غیر محظوظ هست و این نعمت هایی که وجود دارد مال جنت مثالی است، و انسان های متوسط که اصحاب یمین هستند به جنت مثالی می روند، و یا اونهایی که معاذ الله انسان های اصحاب شمال هستند و اینها به سمت جهنم می روند، که جهنم هم باز جهنم مثالی است که زقوم دارد و عذاب دارد و امثال ذلک. پس و علم ایزن ان النفس اذا ترکت تدبیر البدن لفساد المزاج فلا یخلو اما ان النفس ینتقل الى عالم العقول، مقربین و اون مجاوران حضرت حق سبحانه و تعالی، این اولیای الهیه، او الى عالم المثال که اصحاب یمین و اصحاب شمال هستند. الذی یقال له الخیار تشبیها لها بالخیال المتصل، یا اینکه نه، او الى بدن حیوانی من هاذ العالم که تناسخ باشد، او تسیر و معطلتن. یه عده معتقدن که اصلا این معطله، به هیچ جا معلوم نمیره، نه این عالم است نه اون عالم است. خب یه عده چون نمیتونن توجیه بکنن قضیه رو، میگن که این نفس معلق است، وقتی این نفس از بدن مفارقت کرد یه موجودی است که معلق است و تعلق به هیچ نشئه‌ای ندارد، نه به نشئه دنیا، نه به نشئه مثال تعلق دارد، نه نشئه عقل مثال، معطل است. اما قول دیگری که ملاحظه فرمودید، او الى بدن حیوانی من هذا العالم، که حالا ان شاء الله این رو در مباحث تفسیری ملاحظه می‌فرمایید، لذا ایشون می‌فرمایند که فل احتمالات لا تزید عن اربع، احتمالات از این چهار تا بیرون نیست، یا به عالم عقل میره، یا به عالم مثال میره، یا در همین عالم طبیعت میمونه، یا معطل است. این چهار احتمال. این دوتای اخیر که باطل است و بطلانشون رو الان بیان میکنند و آشکار میکنند، اون دوتای اول حق است، یا به عالم عقل و جبروت حرکت می کند منتقل می شود، یا به عالم مثال، اما از این که اصحاب یمینی باشد یا اصحاب شمالی باشد. فال احتمالات لا تزید عن اربعه، فلان فال آخران، یعنی اون دوتای اخیر، یا فال آخران، آخران درسته، فالآخران یعنی اخیر لان هستند. دو تا اخیر کدومند؟ یکی قول به تعطل و معطل بودن نفس، و دیگری قول به تناسخ که به بدن فبقی الاولان احدهما که مال اصحاب به اصطلاح عقل هست و منتقل به دار عقل می شوند للمقربین، و ثانیهما لاصحاب الیمین و اصحاب الشمال علا طبقات من کل صنف، که خود اصحاب یمین و اصحاب شمال هم خودشون دارای اصناف و مراتبی هستند که میگن وارد بهشت که شدن. اقرأ ورقه، ببین مال کدوم صنف هستی، هر چی که بیشتر خونده ای و بیشتر حقایق قرآنی رو در خود درکشیده ای مندگارتر هستی. این هم از این که انشاءالله تا جلسه بعد به لطف و عنایت الهی باز هم تبریک عرض میکنیم میلاد یا ولایت آقا علی ابن ابی طالب رو، یکی از اعیاد اصیل ما که عید الله اکبر است، عید قدیر هست برای همه ما، جامعه ما و نظام ما، انشاءالله خیر و برکت رو به همراه داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای دکتر لکسایی اگر
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. سلام
علیکم، تشکر میکنم، خیلی ممنون از جناب عالی. اگر دوستان مطلبی، سوالی، نکته ای دارن در خدمتشون هستیم، بلا جلسه رو ختم میکنیم. از آقای جناب آقای بهروز هم تشکر میکنم که مد رو
بله
بارگذاری میکردن در صفحه.
بله
جناب آقای سوادی هم که تشکر کردن.
بله لطف فرمودن. بله
بسیار خوب. از همه دوستان، عزیزان و سروران تشکر میکنیم در جلسه حضور داشتن. از حضرت عالی هم خیلی تشکر میکنیم، بحث خیلی مهمی بود. حالا اون بخش سیاسی یا دانش سیاسی یا حالا تعبیر که اینجا بتونیم متناسبش بگیم، بحث فلسفه سیاسی، بحث قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو هم امروز اشاره فرمودید. خیلی ممنون میشیم حالا اگر در جلسات بعد باز به همین ترتیب مباحثی که مرتبط هست رو اشاره بفرمایید. انشاءالله روزی که من فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی هست، حالا بیشتر بهرمند بشن و علاقمند بشن. خیلی ممنون، التماس داریم. تشکر. آقای سوادی ظاهرا میخوان صحبت بفرمایید.
جناب آقای شریف، شما صدای من دارید؟ صدای من مفهوم هست؟
بله صداتون رو داریم.
بله
فرمایید.
در مورد فرمایش حضرت استاد که سیاست چه وضعی میتونه داشته باشه، قدرت سیاسی، ظاهرا از مطالبشون این میشد استفاده کرد که اگر که سیاست در دست پیامبران و اولیای الهی باشد، یعنی سیاست الهی باشد، هرگز نمیتواند تحت هیچ شرایطی منشأ فساد باشد، ولی اگر دست کسانی باشد که بر ضد انبیا باشند، حتما احتمال بسیار زیاد وجود داره که اونها به انحراف برن و از قدرت سیاسی سوء استفاده بکنن. خیلی ممنون. اگر استفاده من از فرمایشات هست استاد درست بوده باشه، تایید بفرمایید، به الله تصحیح بفرمایید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بله عرض کنم که فرمایش شما یا واقع است یا به واقع نزدیک است. ببینید که آیا قدرت سیاسی ذاتاً به اصطلاح فساد و تباهی میبرد جامعه رو، یا نه ذاتاً یک هویتی میانه دارد و بستگی دارد که اون عاملی که اون قدرت رو داره به کار میگیره در چه مسیری باشه. عرض ما این استش که اگر قدرت سیاسی ذاتاً و هویتاً معناش این باشه که در حقیقت انسانها رو به تباهی و به زنجیر ظلم اینها بکشانه، خب نباید در سازوکار قدرت دینی و نظام دینی و معرفت دینی جایی داشته باشه. مثل اینکه ما ظلم و تباهی رو بخواییم به عنوان یک عنصر در حوزه معرفت دینی یا در حقیقت دین بخواییم ببینیم. اگر در بینش دینی قدرت سیاسی بناس حضور پیدا کنه، معناش است که قدرت سیاسی این میتواند در جهت احقاق حق و احیاء و اماطه باطل قرار بگیرد، نهایتاً به خیرخواه جامعه و بشر منتهی بشود. این معناش این نیست که اگر حتی پیغمبر و امام علیه السلام هم به قدرت رسید، معناش این است که اینها هم بر مبنای لا یسأل و اما یفعل بخوان هر کاری انجام بدن، همه قدرت ها رو از خود بدانن و هیچ پاسخگو نباشن. اینجور نیست، بلکه اونها در برغم این که این مطلب هم توجه بکنه، برغم این که خود دین این معنا کرده که اینجا از مظال اقدام است، متوجه باشید. لذا خود علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون نامه ای که به مالک اشدر برای ولایت مصر می نویسد میگه اینجوری باید مواظب باشی، با مقدار بکنی، با صنعت جار اینجور با. خب این نشان از این است که اگر بخواهد نادرستی انجام بدهد میتواند، اما بناست در حکومت دینی قدرت سیاسی اون قدرتی باشد که در جهت خیر و عدل و صلاح جامعه به کار برود و جامعه را به سعادت بخواد برساند. بنابراین این سخن که ما بگیم قدرت سیاسی هویتاً و ذاتاً یک جریانی رو با خود دارد که به سمت تباهی و به سمت ظلم و انحراف کشیده می شود، این سخن ظاهراً سخن حقی نباشد، چرا که اگر یه حقیقتی هویتاً و ذاتاً چنین ویژگی داشته باشد که امروز اینجور تعریف میکنند بر اساس اظهارات برخی از فیلسوفان سیاست، خب طبعا به اصطلاح هیچ وقت نباید در سازوکار دینی این مسئله دیده بشود. حتی این مسئله قابل توجه است، در ابتدای انقلاب اسلامی ما هم عده‌ای واقعا این سخن رو رسما اعلام میکردند، میگفتن معنا نداره که صحنه بشه صحنه سیاست، یعنی صحنه ای که با تباهی، با ظلم، با انحراف ذاتن همراه هست. سیاست یعنی این، اصلا سیاست یعنی کلک و فریب و نیرنگ و قدرت و امثال زرک. ما سیاستی نداریم که بخواهد ذاتن به سمت عدالت و خیر و صلاح بخواهد پیش برود. لذا این رو به یک باور مسلم بعضا در جلوی انقلابیون و به اصطلاح اندیشمندانی که در اون حوزه اون زمان تلاش میکردن قرار میدادن، چه بسا امروز بخوان بگن که ما اون زمان به شما گفتیم که قدرت سیاسی یعنی لا یسأل عما یفعل، قدرت سیاسی یعنی این که هر کسی هر کاری که بخواد انجام بده فعال لما یشاء باشه و همه قوا و همه قدرت ها رو زیر نظر خودش بگیره، ولو در قالب های حکومت دینی هم بخواد شکل بگیره. لذا این رو الان دارن اظهار میکنن. بنابراین ما باید به این رو بررسی کنیم، آیا در ذات دین هویت قدرت سیاسی این است که در حقیقت با انحراف، با تحریف، با به اصطلاح سلطه‌گری و با هر گونه عمل کردن ذاتن و هویتن همراه است، یا نه این لغزشی است که حاکمان و متولیان امر سیاست احیانا انجام میدهند، وگرنه ذات سیاست این مسئله نیست. حالا انشالله اگر توضیح باشه در جلسه بعد سوال و پرسشی مطرح میشه و انشالله ابهام زدایی میشه.
بله خیلی ممنون. البته یه نکته من اشاره بکنم، بحث خود به رسمیت شناختن قدرت اجتماعی هست، یعنی بر اساس فلسفه اسلامی و آموزه دینی فلسفه سیاسی اسلامی خود قدرت اجتماعی به رسمیت شناخته میشه در مقابل قدرت سیاسی که دولت و دولت مردان هست. اونم حالا اون بحث امام علی رو به مالک اشتر فرمودید، خود اون روایت من اصبح لا یهتم به امور المسلمین هم هست، یعنی حوزه اجتماعی و قدرت اجتماعی رو ترسیم میکنن که این میتونه یه سری اقدامات انجام بده، یه سری کارهایی بکنه که به هر حال از یه حوزه‌ای از قدرت بهره مند هست. حالا همونطور که فرمودید ان شاءالله تو جلسات آینده اگر این ابعادش باز مورد توجه باشه که بیشتر بهش بپردازیم ممنون میشیم. تشکر میکنم از حضرت عالی و همه دوستان و عزیزان. جلسه رو هم ختم میکنیم با اجازه جناب عالی.
بسیار
سوالی نکته ای ظاهرا داره.
رحمت الله. بسیار بسیار ممنون حضرت استاد. خیلی ممنون. متشکرم.
خدا حفظ کنه ان شاء الله. خدا همتون حفظ کنه. سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا حفظ.